زوان مراد ماندنه باشید. سلام و صبح روز دوشنبه تان بخیر، به مجله خبری هفت و نیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. نیروهای بریتانیایی دوباره در سنگین هلمند مستقر شدند، چرا تا لحظات دیگر. پاکستان فردا رئیس جمهور جدید خود را برمیگزیند. مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم، اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. در یک انفجار در زابل چندین تن کشته شدند. پلیس مسکو میگوید در ایستگاه‌های مترو وسایل نصب می‌شوند که می‌توانند اطلاعات تلفن‌های موبایل مسافران را بخوانند. و در فرانسه یک دزد جواهر و سنگ‌های قیمتی به ارزش بیش از 50 میلیون دلار را دزدیده است. تفصیل خبرها. یک انفجار در ولسوالی شاجوی زابل 11 نفر را کشته است. مقام های محل به رادیو آزادی گفتند که بم در کنار سرک جابجا شده بود و در این حادثه 4 پلیس هم کشته شدند. در حادثه شام دیروز زنان و کودکان هم جان باختند. هنوز کس مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. شمار از سربازان بریتانیایی دوباره به ولسوالی سنگین هلمند فرستاده شدند. مسئولیت امنیتی سنگین 2 سال قبل به نیروهای افغان سپرده شد. وزارت دفاع بریتانیا دیروز گفت در عملیات اخیر در سنگین حدود 2000 سرباز افغان و 80 سرباز کمکی بریتانیایی سهم داشتند. آی صافیا قوای بین المللی کمک به امنیت میگوید رهبری این عملیات به عهده قوای افغان بود و نظامیان بریتانیایی فقط سهم کمکی داشتند، بیشتر تا لحظات دیگر. پلیس بغلان میگوید 2 خبرنگار محلی را از چنگ ربایندگان نجات دادند. مقامات میگویند هنگامی که بر حمید شیرزای و حامد رسولی خبرنگاران یک تلویزیون محلی از سوی ربایندگان مسلح حمله شد، پلیس به موقع به محل رسید. خبرنگاران گفتند که آنها به خاطر مورد حمله قرار گرفتند که به مراسم آغاز کار شاروال جدید رفته بودند و ربایندگان گمشتگان شاروال سابق پل خمری بودند. یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی میگوید
یک موتر سرچه تاکسی دموری ماستق کرد. موتروان شاروال سابقه بود، من شناختمش. پشتر آمدم که کرولای 2000 سرخ دکه پشتر ما استاد کرد. موتر ما را هم تقاید کردن شور پردن نتاند. نه ایماندن که موتا شایم. نا تصمیم داشتن که ما را ببرن. تصادق یک موتر رنجر پلیس آمد، او هیچ مسئله نداشت. ما آمد دویدن طرف امون رنجر.
پلیس بغلان میگوید آدم ربایان مزنون موفق به فرار شدند، ولی عملیات جستجو برای دریافت آنان ادامه دارد. ادامه خبرها. در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان حداقل 5 نفر کشته شدند. ماموران استخبارات پاکستان در منطقه گفتند که 2 راکت بر افراد اصابت کرده که ناوقت دیروز از منطقه شوال در وزیرستان شمالی به افغانستان عبور می کردند. طالبان افغان و پاکستانی و همچنین افراد شبکه القاعده و جنگجویان آسیای مرکزی در وزیرستان شمالی پناه گرفتند. نواز شریف در ماه جون دوباره به قدرت رسید و از آن زمان به این طرف این 4مین حمله تیاره بی پیلوت بر مناطق قبایلی این کشور است. صدر اعظم پاکستان این حملات را نقض بر حریم پاکستان خوانده و گفته است که باید متوقف ساخته شوند. نیروهای رژیم سوریه تسلط خود را بر مناطق تحت تصرفشان در شهر هومس قوی تر ساختند. جنگجویان حزب الله لبنان نیز این نیروها را کمک می کنند. سقوط شهر هومس که مرکز انقلاب خوانده می شود یک پیروزی بزرگ برای رژیم سوریه خواهد بود، چون این شهر در امتداد راه دمشق پس ساحل مدیترانه واقع شده است. قوای رژیم سوریه پس از تصرف شهرک استراتژیک قصیر که در نزدیکی سرحدات لبنان موقعیت دارد به شهر هومس روی آوردند. سازمان ملل متحد میگوید در جنگ داخلی سوریه که از 2 سال به این سو جریان دارد بیش از 100,000 نفر کشته شدند. پلیس مسکو میگوید در ایستگاه‌های مترو به زودی وسایل را نصب خواهند کرد که می توانند اطلاعات تلفن‌های موبایل مسافران را بخوانند. آندری موکوف رئیس پلیس متروی مسکو گفت که این اقدام به خاطر پیدا کردن موبایل‌های دزدی شده روی دست گرفته شده است. موکوف گفت که این وسیله ها می توانند اطلاعات سیم کارت های تلفن ها را بخوانند. و یک مرد مسلح جواهر و سنگ های قیمتی به ارزش 53 میلیون دلار را در روز روشن از شهرک ساحلی کن فرانسه دزدیده است. پلیس گفت این جواهر حوالی ظهر روز یکشنبه از یک نمایشگاه دزدی شده است. رسانه های محلی گزارش دادند که یک نفر به تنهایی این سنگ های قیمتی را دزدیده است. در اوایل ماه می گذشته نیز به قیمت 1 میلیون دلار جواهر از یک هتل شهر کن فرانسه دزدی شد.
عرض سلام و ادب دارم و در ضمن اوقات خوش در طول روز برایتان آرزو دارم. اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان گزارش داده شده است. کابل آسمان گرم و آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27. کندهار که به تناسب شهرهای دیگر گرم‌تر خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 23. و سرانجام شهر جلال‌آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 30.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. این هم فهرست کامل تر این نیم ساعت. چرا نیروهای بریتانیایی دوباره به سنگین هلمند فرستاده شدند؟ بیشتر در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. در مورد انتخابات یک نهاد نظارت کننده انتخابات میگوید کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نواقص دارد.
معیار قومی را به اندازه زیاد جدی گرفتن که سایر معیارهای دیگه که ضرور است برای کمیشنرهای کمیسیون وزیر سوال بود.
همچنین در ادامه این نیم ساعت، پاکستان فردا رئیس جمهور جدید خود را انتخاب می کند. از یک مشکل صحی در جوزجان می شنوید.
در اسوالی خامف چند تا کلینیک داریم، اما خصوصا دکترهای در مسلکی در اینجا موجود نمی باشد، خصوصا از طریق ولادی نسایی قابل هم ندارد.
و در رنگ های زندگی امروز با این وطندار قصه کرده.
از شربت های کمخونی، از خورما می خورم، من تابلیت هایی که زیز کمخونی از کلینیک ها می تازم استفاده نکم.
با رادیو آزادی که باشید می دانید که زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر می شوید. چنانچه پیشتر در خبرها شنیدید، نیروهای بریتانیایی دوباره به ولسوالی سنگین هلمند فرستاده شدند. این در حال است که مسئولیت کامل امنیت در این محل در سال 2010 به نیروهای افغان سپرده شد. اما آیا این سربازان بریتانیایی نقش حمایتی دارند یا اینکه مستقیما در جنگ علیه شورشان مسلح اشتراک کردند؟ سلطان محمد سرور به شما میگوید.
آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو تایید می کند که یک گروه از مشاوران نظامی برطانیه برای کمک با نیروهای افغان به ولسوالی سنگین هلمند رفته بود. آیساف می افزاید که رهبری این عملیات به عهده نظامیان افغان بود و نظامیان برطانوی سهم تنها کمکی داشتند. دگرمن ویل گریفن، سخنگوی دفتر مطبوعاتی آیساف، به رادیو آزادی چنین گفت: افراد محدود از کندک مشورتی قوای مسلح برطانیه با قوای افغان در این عملیات در سنگین تنها نقش مشورتی داشتند. قوای افغان قابلیت عالی از خود نشان دادند. آنها در جنگ با دشمنان افغانستان موفق بودند و با شکست دادن به دشمن در اراضی صعب العبور سنگین مناطق این ولسوالی را تصفیه کردند. از اظهارات مقامات وزارت دفاع افغانستان چنین به نظر می رسد که مشاوران برطانوی امکان دارد برای کمک با پلیس ملی افغانستان به سنگین رفته باشند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که وزارت دفاع پس از متحد شدن رهبری عملیات در تمام کشور در عملیات زمینی هرگز از قوای بین المللی کمک نخواسته است. سخنگوی آیسف جگران گریفن گفت که اگر قوای افغان در هر نقطه افغانستان بخواهند با آنها کمک خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که برگشت دوباره نظامیان برطانوی به ولسوالی سنگین ولو به طور مشاور آیا قابلیت نیروهای افغان در تامین امنیت کشور را خدشه‌دار نمی‌سازد گفت:
No, absolutely not. The Brigade Advisory Group, part of ISAF forces down there.
نه قطعا نه. کندک مشورتی در چوکات قوای ISAF رابطه دیرینه با قوای افغان دارد. برخی قطعات ما به اساس تعهد حمایت از نیروهای افغان در اوقات مشخص خارج از چوکات تعیین شده خود فعالیت می کنند. در این موضوع نیز ما چنین کردیم که از طریق آموزش و مشوره‌دهی از نیروهای افغان حمایت کردیم. البته رهبری عملیات را آنها به عهده داشتند.
Who were in the lead during the operation.
وزارت دفاع برطانیه دیروز خبر داد که نظامیان این کشور برای کمک با قوای افغان در ولسوالی سنگین هستند. وزارت دفاع برطانیه می افزاید که در این عملیات که برای 8 روز پلان شده بود، حدود 2000 سرباز افغان و 80 سرباز کمکی برطانوی سهم داشتند.
شنیدید که یک تعداد از سربازان بریتانیایی مجدداً به ولسوالی سنگین هلمند فرستاده شدند. از سوی دیگر صدر اعظم استرالیا گفته است که 1000 سرباز استرالیایی تا پایان سال 2013 میلادی از اروزگان بیرون خواهند شد. روی امنیت اروزگان چه تأثیر خواهد گذاشت؟ تا لحظات بعد در این مورد مصاحبه خواهید شنید.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقام های اروزگان می گویند که به منظور تامین امنیت این ولایت و نیروهای اضافی نیاز دارند. اروزگان در حال با مشکل کمبود نیروهای امنیتی و تجهیزات نظامی روبروست که انتظار می رود 1000 سرباز استرالیایی تا پایان سال 2013 میلادی این ولایت را ترک کنند. با خروج این سربازان مشکلات امنیتی تازه در این ولایت با وجود نخواهد آمد. احمد جعفر احمدی در آغاز یک صحبت تلفنی با عبدالله همت، سخنگوی والی اروزگان، همین سوال را مطرح کرده است.
در ولایت اروزگان ما هیچ خطر امنیتی احساس نمی کنیم، اما در بعضی حالات ما مشکلات داریم. بعضی ناحیه هایی که ما با ولایات سرحد داریم که در اون ولایت ولسوالی ها کمی ما سرحد داریم با ولایت اروزگان، کمی ناامن تر است. از اون ناحیه ها ما کمی تهدید خطر متوجه.
اما آقای همت، نگرانی وجود دارد که با خروج صدها سرباز استرالیایی تا پایان سال 2013 میلادی از اروزگان شاید ناامنی ها در اروزگان افزایش پیدا بکنه و زمینه مساعد شود تا تعداد زیادی از شورشی ها وارد این ولایت شوند و وضعیت را ناامن‌تر بسازند.
در ولایت اروزگان 2014 ده ماه پیش صورت گرفته، هیچ تشویشی صورت انشاءالله در این راستا نداریم.
با توجه به نزدیک بودن ولایت اروزگان با برخی از ولایات ناامن، آیا در اروزگان نیروهای امنیتی کافی در حال حاضر مستقر هستند؟
در مجموع از لحاظ تشکیلاتی و همچنان از لحاظ تسلیحاتی و تجهیزاتی مشکلاتی داریم. ارگان‌های امنیتی و همچنان تشکیل امنیتی بالای از نکار میشه. در بعض مناطق ضرورت است که تعداد افکر زیاد شود و در بعض ولسوالی ها ایجاب میکنه که وجود نیروهای اردوی ملی و همچنان پلیس ملی.
شما به چه تعداد سرباز تازه نفس نیاز دارین تا در اروزگان مستقر شوند؟
در مجموع نیاز هست در بخش پلیس ملی، اما لحاظ نیروهای امنیتی اردوی ملی ما کدام مشکل از تشکیلاتی نداریم. منتها ما خواهان تجهیز و تسلیح بیشتر نیروهای افغان هستیم در ولایت اروزگان، خاصتا پلیس محلی.
مصاحبه شنیدید با عبدالله همت، سخنگوی والی اروزگان. بیش از 1,500 سرباز استرالیایی عمدتاً در اروزگان مستقرند. گفته می شود که 1,000 سرباز آن تا پایان سال 2013 از افغانستان بیرون خواهند شد. استرالیا هم پیمان عمده آمریکاست ولی عضو ناتو نیست. از سال 2002 میلادی به این طرف 40 سرباز استرالیایی در افغانستان کشته شدند. هفت و 45 دقیقه به وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 روی FM 100.5 میشنوید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها، یک انفجار در ولسوالی شاجوی زابل 11 نفر را کشته است. مقام های محل و رادیو آزادی گفتند که بم در کنار سرک جابجا شده بود و در این حادثه 4 پلیس هم کشته شدند. شماره از سربازان بریتانیایی دوباره به ولسوالی سنگین هلمند فرستاده شدند. مسئولیت امنیتی سنگین 2 سال قبل به نیروهای افغان سپرده شد. در حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان حداقل 5 نفر کشته شدند. نیروهای رژیم سوریه تسلط خود را بر مناطق تحت تصرفشان در شهر هومس قوی تر ساختند. جنگجویان حزب الله لبنان نیز این نیروها را کمک میکنند. پلیس مسکو میگوید در ایستگاه‌های مترو به زودی وسایل را نصب خواهند کرد که میتوانند اطلاعات تلفن‌های موبایل مسافران را بخوانند. و یک مرد مسلح جواهر و سنگ‌های قیمتی به ارزش 53 میلیون دلار را در روز روشن از شهرک ساحلی کن فرانسه دزدیده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. پاکستان فردا رئیس جمهور جدید خود را برمیگزیند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر و همچنان در رنگ‌های زندگی امروز مثل هر روز دیگر مصاحبه جالب خواهید شنید. اما اکنون امید مرزبان مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند.
روزنامه بریتانیایی اندپندنت در مقاله برگشت سربازان بریتانیایی به ولسوالی سنگین ولایت هلمند را بررسی کرده است. عنوان این مقاله است: نیروهای بریتانیایی به درخواست اردوی ملی افغانستان به سنگین برگشته بودند. به نوشته اندپندنت، حدود 80 سرباز بریتانیایی به ولسوالی سنگین رفته بودند تا در جنگ بر ضد شورشیان سربازان اردوی ملی افغانستان را یاری رسانند. اندپندنت می نویسد این ماموریت سربازان بریتانیایی که به دستور ویژه وزیر دفاع فیلیپ هاموند نیاز داشت تا پایان آن در هفته گذشته سری نگه داشته شده بود. گاردین، روزنامه بریتانیایی دیگر، نیز در گزارش همین موضوع را بررسی کرده است. گاردین می نویسد نظامیان به دلیل پافشاری حکومت بریتانیا بالای تکمیل پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، این ماموریت را پنهان نگه داشته بودند. به نوشته گاردین، سربازان بریتانیایی که در این چند ماه اخیر برای ترک کردن افغانستان آمادگی می گیرند، بیشتر بالای مشوره و آموزش سربازان افغان تمرکز دارند. گاردین به نقل از اعلامیه نشر شده از سوی وزارت دفاع بریتانیا می نویسد که در ماموریت 8 روزه سنگین گروهی از مشاوران نظامی بریتانیا نیز شامل بودند. بنابراین این ماموریت با نقش مشورتی نظامیان بریتانیایی در افغانستان مطابقت داشت. در همین اعلامیه همچنان آمده است که در ولسوالی سنگین تهدیدها زیادند و حالا به نیروهای امنیتی افغان ارتباط دارد که چگونه با تندروان مسلح مبارزه کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم در گزارش ماموریت مخفی سربازان بریتانیایی در هلمند را بررسی کرده است. اسوسییتد پرس می نویسد ماموریت سنگین این سوال را یک بار دیگر به وجود آورد که آیا پس از خروج نیروهای ناتو سربازان افغان می توانند مسائل امنیتی کشورشان را خود به پیش ببرند؟
اکنون بشنویم که فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد عادلانه بر نحوه کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده است. کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست 27 نفری را دیروز بر رئیس جمهور کرزی فرستاد. مدیر اجرایی فیفا میگوید انتخاب این افراد در وقت محدود صورت گرفته و در گزینش این افراد بیشتر به معیار قومی توجه شده تا معیار مسلکی. جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با جانداد سپینغر مصاحبه کرده و پرسیده که چرا فهرست روان شده به ارگ نواقص دارد.
اولا کمیته نماینده جامعه مدنی را به نحوی غیر تلاش کرد که تعیین شود که خودش جنجال ها را به بار آورد و انتخاب نهادهای مدنی را نپذیرفت، چشم پوشی کرد. مثلا این لیستان باید بگویم که افراد خوب از نظر کرکتر، شخصیت، تحصیلات افراد خوب هستند همیشان، اما انتخابات یک مسلک است، یک پروسی تکنیکی است، بیشتر از یک پروسی به اصطلاح سیاسی و سیاسی باشد. بنا معیارهایی که باید تعیین میشد کمیته که تضمین میکرد توانایی های مسلکی و تجربه کاری را در بخش انتخابات به وجود نامد، به همین دلیل میبینیم که افرادی واجد شرایط را پیدا نکرد. به این لیست وقت محدود گرفتند که بسیار محدود بود وقت، و این هم در این وقت کم طبیعی که افرادی واجد شرایطی پیدا کردنش و آمدنشان و حضورشان این هم مشکل دیگه بود. و در پهلوی از این هم باز تاکید میکنم که معیار قومی را به اندازه زیاد جدی گرفتن که سایر معیارهای دیگه که ضرور است برای کمیشنرای کمیسیون را زیر سوال برد، بنان تضمینی برای بهبود پروسه دیده نمیشه.
به نظر شما افرادی که معرفی شده به رئیس جمهور باید کدام معیارها را میداشتن و با کدام اوصاف باید به رئیس جمهور معرفی میشدن؟
معیارهای درجه یک و اساسی برای کمیته باید امو توانایی مسلکی که مسلک تحصیلات عالی در مسلکی که مرتبط با انتخابات می بود اینا می دیدن، تجربه در بخش امور انتخابات باید معیار می بود. در قدم های دوم مسئله بی‌طرفی از اینا که عضویت حزب نباشه، و در قدم سوم مسئله بیلانس و ترکیب قومی.
برخی از اعضای اپوزیسیون و حکومت اینا هم انتقاد کردن از غیر مسلکی بودن از این افراد. از نظر شما در مورد انتقادات اپوزیسیون حکومت چی است؟
کاملا راجعه چرا لسته که شما می بینید این گفتم تمامشان افرادی محترم و با تحصیلات لازم است، اما از تجربه کاری در بخش انتخابات خبری نیست. فلحاظا من نمیفهمیم ما انتخابات میکنیم و یا ما یک شرکت سهامی هستیم، یک مملکت کدام مثلا توزیع خدمات میکنیم که باید ترکیب چیز شود، رعایت شود. من پیشتر گفتم ترکیب قومی رعایتش معیار سوم باید میبود به اساس ضرورت انتخابات ما به اساس قوانین و استانداردها. اول باید تجربه انتخابات و مسلک می بود، دوم باید بی‌طرفی و مسئله استقلالیت اعضا می بود، و سوم باید ترکیب قومی می بود. اینا و این طبیعی که انتقاداتی که شده در رابطه جای داره.
مصاحبه بود با جان دات سپینغر، مدیر اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه که یک نهاد نظارت کننده انتخابات است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه عمل سال 1393 برگزار شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. از جوز جان در مورد یک مشکل صحی بشنویم. باشندگان خماب از نبود دکتران در این ولسوالی شکایت دارند. آنان میگویند که عمدتاً در بخش نسایی و ولادی دکتر موجود نیست. مسئولان چه میگویند؟ در این گزارش از عالم رحمانیار بشنوید.
باشندگان ولسوالی خماب را که نبود دکتران مسلکی، قابله‌ها و کمبود امکانات صحی نگران ساخته است میگویند در حال حاضر در ولسوالی خماب هیچ دکتر مسلکی و غیر مسلکی وجود ندارد. محمد چاری، یک تن از باشندگان ولسوالی خماب، برای رادیو آزادی گفت هم‌اکنون بیشتر از مادرانی که مریض میشوند به دلیل نبود دکتر و ادویه جانهایشان را از دست میدهند. وای به ادامه گفت
در ولسوالی خماب چند تا کلینیک داریم، اما خصوصا دکترای مسلکی در آنجا موجود نمی باشد، خصوصا از طریق ولادی نسایی قابله هم ندارد. مردم در این مورد بسیار زحمت زیاد می کشند، حتی به ولسوالی خماب، ولایت جوزجان و یا ولایت بلخ اگر تحت تداوی قرار گرفته بروند، در آنجا راههای ما بسیار خراب است، مردم دچار به مشکلات می باشند.
دکتر فرید احمد، سرپرست ریاست صحت‌عامی جوزجان، با تایید این مشکل باشندگان ولسوالی خماب گفت کلینیک آن ولسوالی در حال حاضر یک نفر نرس دارد که به زودترین وقت دکتران مسلکی با آن فرستاده خواهد شد. اما سرپرست صحت تامی جوزجان از دادن صدا با رادیو آزادی در این باره خودداری کرد. در همین حال محمد ظاهر نظری ولسوالی خماب میگوید
مردم بیچاره چون که از شهر یا مرکز ولایت جوزجان تقریبا 6 ساعت راه فاصله داره، راهش صعب العبور است. بعضی مریضایی که علاجش اونجا نمیشه مجبور میشن به دکتر مراجعه بکنن، وقتی که در کلینیک ما دکتر نباشه با ولسوالی مراجعه میکنن. مجبور ما چون که تابو که مردم یک بار دو بار ده ها بار بر ما مراجعه کردن، مجبور شدیم ما صدای خود از طریق همین رادیو آزادی به گوش وزیر صاحب صحت ما با مقامات زیرسلا که خدا کنه بشنون مشکلات مردم همین درد مردم از طریق می رادیو به گوششان میرسانیم.
ولسوالی خماب یکی از ولسوالی های دوردست ولایت جوزجان است که در بیشتر اوقات در فصل آبخیزی دریای آمو مردم این ولسوالی را آب دریا تهدید می کند و از سوی همراه مواصلات آن با مرکز 180 کیلومتر فاصله داشته و ریک‌کوچ های مسیر این راه برای باشندگان این ولسوالی نیز در رفت آمدشان مشکلات زیادی را به بار می آورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
پاکستان فردا رئیس جمهور جدیدش را انتخاب می کند. رئیس جمهور پاکستان بیشتر نقش تشریفاتی دارد. دو تن در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان نامزد هستند. بیشتر در این مورد از احمد جعفر احمدی بشنوید.
پاکستان به روز سه‌شنبه رئیس جمهور جدیدش را انتخاب می کند. آصف علی زرداری در ماه سپتامبر به طور رسمی از پست ریاست جمهوری پاکستان کنار می رود. ممنون حسین و وجیه الدین احمد در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان رقابت می کنند. حسین از حزب مسلم لیگ نون نواز شریف و احمد قاضی متقاعد از حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان در این انتخابات کاندید هستند. تحریک انصاف سومین حزب بزرگ در پاکستان است. پیپلز پارتی پاکستان به گونه اعتراض‌آمیز کسی را به عنوان کاندید در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان معرفی نکرده است. این حزب انتقاد دارد که در ارتباط به پیش آوردن تاریخ برگزاری انتخابات با آنها مشوره نشده است. 6 آگست تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده بود. با گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال زیاد می رود که ممنون حسین در این انتخابات برنده شود. حسین یک تاجر و دوست نزدیک نواز شریف صدر اعظم پاکستان است. بر اساس گزارش با پیروزی ممنون حسین قدرت شریف تقویت خواهد شد. رئیس جمهور جدید پاکستان از سوی 4 اسامبله ایالتی و 2 مجلس پارلمان مرکزی برگزیده خواهد شد. پروسه رای دهی 10 صبح سه شنبه به وقت محل آغاز خواهد شد و تا 3 پس از ظهر ادامه می‌یابد. نتیجه انتخابات نیز در همین روز اعلام خواهد شد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبداللطیف بابوری نوشته که از انتخابات کرده بیشتر باید با وضعیت اقتصادی در افغانستان توجه شود. خالد تنها از ولسوالی علسای کاپیسا گفته که به نظر من انتخابات درست است اما امنیت ضروری تر است. شیرزمان از لغوان سوال کرده که آیا صلح این طور می شود که سالها گذشت و نتیجه‌ای در پی نداشت. آصف از غزنی نوشته که اول باید امنیت غزنی تامین شود و بعد انتخابات برگزار. تشکر که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات به رادیو آزادی اسمس روان میکنین و این هم مصاحبه جالب.
رنگ های زندگی.
فریده باشنده دیدانو.
فریده جان نیتو معلوم میشه که روزه داشته باشی؟ یک زرگه اکس استو بیهار معلوم میشه.
بله اکسم کم کم خون استم، بسیار خود ضعیف استم.
تداوی کردین؟
بله تداوی کردیم، دوا میخورم زیر تداوی دکتر استم.
کدام چیزها هست که به کمخونی خوب است؟ مثلا شما از چی استفاده کنین که تقویه کنین خوراک همین کمخونی تان رفع شود؟
از شربتای کمخونی، از خرما میخورم، تابلیتایی که زیاد کمخونی از کلینیکا میتونم از اون استفاده میکنم.
بر علاوه از او میشه بگوین که کدام میوه‌جات است که برای رفع کمخونی خوب باشه، یعنی آهن داشته باشه؟
برای کشمش، خرما و سبزیجات می پالک جوش بتیم بخوری.
اینجا معلوم میشه که یک دیه باید بوده باشه.
بیخی دیاتار است. بلیا
مردم مصروف چی کاروبار است اینجا زیادتر در دیدانا؟
زراعت، مالداری، زمین دارن، زمیندار مالدار هستن.
شما خودتان ما یاد اونجا مالداری چیزی دارین؟
نه خیلی، من خودم کرانشین هستم، کران میشیرم در منطقه.
فریده جان، آیا به خریداری خودت میروی به بازار یا ای که شوهرتان میرن؟
سودای خرج خانه را خود شوهر میره، دیگه بی ظرف چیز کار میشه خودم، بعد اولادای کتاب کتابچه و یا لباس یا چیزی که کار میشه خودم میخرم.
زیادتر دیدا افغانای ما کدام میوه‌جات استفاده میکنن یا کدام خوردنی‌ها را زیادتر رواج داره در شهر کابل؟
کشمش و نخود و جلغوزه و پسته و میوه خشک.
خودت چطور چی در نظر داری که آیا از میوه تازه در میاد که پیش رو داریم استفاده کنی؟
بله، من خودم علاقه دارم که از میوه تازه استفاده کنم.
تشکر از خودت.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون با رضوان مراد باشه سلام و خوش آمدید.
نرسید تماننا دوستان و